जो ओम से जो कुरान है इसने ना वेल वेल शक्कर खिलम शक्कर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بنای ما این است که هر هفته یک حدیث رو برای هر درسی داشته باشیم و چون روز چهارشنبه تعطیل هست از این جهت در ساعت که حدیث رو امروز خدمتتون عرض میکنیم از امیرالمؤمنین علیه السلام هست فی وصیته عند وفاته واقتصد یا بنی فی معیشتک واقتصد فی عبادتک و علیک فیها بالامر الدائم الذی تطیقه. خب اینجا اشاره میکنه به میانه روی در هم معیشت و هم در عبادت، چیزی که معمولا در جامعه بشری باعث خسران بوده و مانع رشد هست افراط و تفریط هست. مهمترین دلیل افراط و تفریط هم جهله، لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، و بشریت هم دشمن جهل خودش، الناس اعداء ما جهلوا، و پایه هر شری هم تو همین جهل و جهالت و نادانی است. الجهل اصل کل شر، و در هر امری ما باید اون علم و آگاهی لازم رو در مسیر زندگی خودمون داشته باشیم. اینها اولا یه فهم درستی از زندگی داشته باشیم در دنیا، و اینکه زندگی در دنیا پایان زندگی بشر نیست، و لذا اگر مرگ به سراغ انسان بیاد با پایان زندگی مواجه نخواهد بود، بلکه در این سیر تطوری که برای او قرار گرفته مسیری رو باید طی کنه انسان ها. ولذا باید اصل و فرع در زندگی رو کاملا برای خودش توجیه بکنه و بفهمه چه چیزی رو به عنوان اصل و پایه بگیره و چه چیزی به عنوان فرع باشه. در رابطه با ساحت وجود انسان، اونی رو که اصل هست به انسان باید بهش بپردازه، روح و روان انسان هست و جسم میشه یک ابزار. این جسم و این ابزار باید درست تربیت بشه. البته انسان باید به همه ساحت‌های خودش بپردازه. افراط و تفریط هم تو این زمینه نباید داشته باشد و اینها. حالا چه در بخش مسائل مربوط به حوزه‌های جسمانی و نیازهای جسمانی و ساحت جسم، و چه در رابطه با مسائل روحی و معنوی، ما متاسفانه میبینیم که توی این زمینه افراط و تفریط زیاد هست. بعضی ها مثلا میان درس رو شروع میکنن و در هنگامی که به درس و بحث میپردازن جسم خودشون رو اصلا بهش توجه ندارن، سلامت جسم رو اصلا بهش توجه ندارن. یه عده‌ای هستن که فقط به جسم خودشون میپردازن، به مسائل روح و روان و اون نیازهای روحی و روانی و ساحتهای درونی خودشون اصلا هیچ توجه ندارن. اینا همه نوع این افراط‌ها و تفریط‌هایی است که معمولاً جامعه بشری باش مواجه هستن، خصوصا کسانی که تو ابتدای راه هستن، حالا کسانی که وارد حوزه میشن. خب خیلی مهمه یه استاد راهنمایی داشته باشن، هم تو بخش علمی، هم تو بخش معنوی، تو بخش آموزشی، تو بخش تعلیمی، تو بخش تربیتی، تو همه بخش ها، تو بخش های تبلیغی، در همه این بخش ها نیاز هست که اینها یک مشاوره داشته باشن. خب خیلی میتونه نقش داشته باشن تو اینها. حضرت در اینجا یه بخشش اشاره میکنه به اون بحث معیشت. در بحث معیشت میگه باید اون میانه روی رو ما بهش توجه داشته باشیم. اینها اشاره میکنه به عبادت. تو عبادت هم همینطور، خصوصا عبادت های مستحبه اگر میبینید اقبال نیست، طرف اقبال نیست، گاهی دو ساعت میشینه به زور میخواد به اصطلاح خودشو تربیت بکنه تو اینا، این باید مقدماتش رو فراهم کرد، زمینش رو فراهم کرد. اگر اون اقبال نباشه باید همون اکتفای به همون واجبات و مانند اینها داشته باشه که تو روایات ما مکرر بهش اشاره شده است. بعضی هستن که به مستحبات میپردازن، غفلت از واجبات دارن و میخوان با این مستحبات به قرب الهی برسن. لا قربت به نوافل اذا اضرت بالفرائض، وقتی که فریضه مورد صدمه قرار بگیره اون نافلهی که باعث صدمه زدن هست، اون نافله هیچ وقت انسان رو به مقام قرب نمیرسانه. لا قربت به نوافل اذا اضرت بالفرائض. اینها حضرت در رابط بود عبادت هم به این نکته اشاره میکنه، واقتصد فی عبادتک، یعنی در عبادت هم به گونه عمل بکن که رعایت اون حد اعتدال بشه، نه تفریط بشه نه افراط بشه. باید ببینید که اون اعتدال نیاز وجودی تو در این شرایط در بخش عبادت چی هست، چقدر به این بحث باید بپردازی. اینها او وقت یه تعبیر دیگری حضرت داره، و علیک فیها بالامر دائم الذی تطیقه، یعنی در رابطه با عبادت بر تو واجب و لازم هست به اون عبادت دائمی بپردازی، عبادتی که دائمی باشه و در طاقت تو باشه، در توان تو باشه. بعضی چیزها هست که واقعا در توان فرد نیست، در توان انسان نیست در اینها، ولذا تو این بخشم باید رعایت بکنه در اینها. حتی میفرماید که شما یه وقتی نفس خودتون رو تحمیل نکنید به چیزی که باعث بشه بعداً از اصل مسئله دور بشید و اینها. لا تکرهوا الى انفسکم العباده، با افراط و زیاده روی در انجام عبادات مستحب، یه وقت این موجب نشه که رغبت خودتون رو، میل خودتون رو نسبت به عبادت از بین ببرید و اصلا هیچ میلی به عبادت نداشته باشه. این البته در اون بحث‌های تربیتی هم خصوصا نسبت به بچه‌ها و کودکان اینا هم خیلی مهم هست. آدم به یک کمی بپردازه که دائمی باشه، این بهتر از اون ارزوت که زیادی هست که ملال آور باشه. حتی تو روایات هم به همین صورت اشاره شده که قلیل من عمل، که اگه کم باشه این بهتر از اون عمل من عمل کثیر، من عمل کثیر که باعث ملالت میشه، باعث خستگی میشه و امثال ذالک. اینها اینم از اون نکته هایی است که انشالله ما باید بهش توجه داشته باشیم. اینها خب ما بحثی رو که مطرح کرده بودیم اون سیر مباحث سالهای گذشته رو در جلسه قبل مورد اشاره قرار دادیم. بعد عرض کردیم که رسیدیم به بحث جهاد ابتدایی. بحث جهاد ابتدایی از بحث‌های بسیار بسیار مهمی است که باید بهش پرداخته بشه. ما اگر یادتان باشه که دو تا تعریف برای جهاد ابتدایی ذکر کرده بودیم. یک تعریفی که برای جهاد ابتدایی بود این بوده که مسلمانان حمله بکنن به کفار. به کفار که میگیم حالا ملت کفر یا دولت کفر، اون الان تو این تعریف نیست. حمله بکنن به کفار که اونها هم مهاجم نیستن، مهاجم نیستن، و اونها رو دعوت به اسلام بکنن. اگر اسلام رو پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن که به اصطلاح کشته می شوند. اگر اهل کتاب هستن جزیه می دهن و امثال ذالک و اینا. یعنی در حقیقت در تعاریف برخی به همین شکل آمده که عرض کردیم. حمله به ملت کفر است، اونا مهاجم نیستن. این حمله از طرف مسلمانان ابتداءً صورت می گیره، اونا رو دعوت میکنن و حتی اسم این جهاد رو هم جهاد دعوت گذاشتن، جهاد و دعوه. اگر اونها پذیرفتن، یه فرصتی هم حالا به اینها داده میشه، اگر پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن مثلا حالا به بیان برخی کشته میشود که حالا ما داریم کلن اینا رو بس میکنیم دیگه، کشته میشود. اگر تسلیم شدن که خب تسلیم شدن. نسبت به اهل کتاب آمده که حتی یعطی الجزیه، مثلا اینکه اینها جزیه بدن، در حالی که جزیه رو به عنوان حکم حاکم اسلامی و حکومت اسلامی پذیرفتن نسبت به اون تواضع داشته باشن. و اون هم بحث‌های فراوانی هست که انشالله ما باید بهش بپردازیم که حالا داریم یه مقداری مسئله رو بیشتر اشاره میکنیم که آقایان عنایت بیشتری به ورود این بحث داشته باشن اینها. ولذا نسبت به این بحث جهاد دفاعی ما یه ذره درنگ داریم، تأمل داریم، کم کم باید به این مباحث اشاره داشته باشیم تا اینکه همه ابعاد قضیه رو مورد توجه قرار بدیم. این یه تعریف از جهاد ابتدایی. یه تعریف دیگر از جهاد ابتدایی هست که ما یه دشمن بالقوه داریم، اونا الان حمله نکردن ولی میدانیم که حمله میکنن، میدانیم که اینها مخالف حاکمیت اسلام هستن و دارن قوا جمع میکنن، دنبال فرصت هستن. فعلا این فرصت براشون نیست ولی دنبال فرصت هستن که از این فرصت استفاده بکنن و حمله بکنن به حاکمیت اسلامی و براندازی حاکمیت اسلامی اینها. اینجا جهاد شروع میشه، یعنی مسلمانان حمله میکنن، پیش دستی میکنن چون میدانن که اونها دارن حمله میکنن. این رو برخی میگن که این به جهاد دفاعی برمیگرده به نوعی، چون به نوعی به دفاع برمیگرده، یعنی مسلمانان دارن از هویت خودشون، از حاکمیت خودشون دفاع میکنن اینها. مرحوم علامه در کتاب خودشون المیزان به این اشاره کردن، مرحوم آقای مطهری هم اشاره کردن. این هم یه تعریفی است در رابطه با جهاد ابتدایی اینها. ما الان با بحث تعریف دوم کار نداریم. تعریف دوم تقریبا میشه گفت که مسلم هست، مورد اعتقاد هست، مثل جهاد دفاعی. همونطوری که در رابطه با جهاد دفاعی ما هیچ بحثی نداریم. جهاد دفاعی وقتی که دشمن حمله میکنه واجب هست که مسلمانان دفاع بکنن و حتی برخی میفرمایند به وجوب عینی باید دفاع بکنند. بر همه هم لازم هست، زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ، و بر همه لازم هست که دفاع بکنند. پس همونطوری که ما در بحث جهاد دفاعی هیچ بحثی نداریم، البته باید به احکامش پرداخت، احکام اخلاقیش، احکام حقوقیش و مانند اینها، در خصوص جهاد دفاع ابتدایی به معنای دوم هم هیچ بحثی نیست. در اونجا هم همینطور، اونجا هم دشمن بالقوه هست و ما میدانیم که اون دشمن روزی حمله خواهد بود، دنبال تجدید قواست، دنبال توسعه قواست که وقتی حمله بکنه حاکمیت اسلامی رو از بین ببره. اونجا هم جهاد ابتدایی یعنی ابتداءً مسلمانان حمله بکنن به دشمن بالقوه قطعی، اونم هیچ بحثی ما نداریم. یعنی از کدام جهاد ابتدایی به معنای دوم مثل جهاد دفاعی رو میمونه، اونم هیچ بحثی نیست. بیشتر مباحث در رابطه با جهاد ابتدایی به این معناست. این که شما مثلا میگید جهاد ابتدایی مسلمانان حمله بکنن به کشوری که کافر هستن، هیچ دینی رو قبول ندارن، هیچ آیینی رو قبول ندارن، هندویسمن، بودیسمن، اصلا بی خدا هستن، حالا یه گاهی مکتب معنوی رو قبول دارن ولی اصلا بعضی بی خدا هستن، ملحدن، حمله میکنن به اونجا و اونها را دعوت به اسلام میکنن. اینها این چطور میشه؟ آیا اصلا درسته که حمله بکنن برای اعلاء کلمت الله، برای اینکه اسلام در همه جوامع بشری پرچمش به اهتزاز در بیاد؟ آیا درسته چنین حمله کردنی با توجه به اینکه اصلا اسلام تأکید میکنه که به اصطلاح دین یک امر اختیاری است، به جبر نباید بشریت رو مجبور به دینی کرده تو اینها؟ از یک طرف خب بالاخره این بحث وجود داره دیگه، اصلا به تعبیر مرحوم علامه دین و اختیار دین یک امر قلبی است و در امر قلبی که اجبار نیست، اکراه نیست، نمیتوان امر قلبی را اکراه کرد و اجبار کرد در اینها. خب از یک طرف شما به این صورت مثلا مطرح میکنید، از طرف دیگه هم این بحث هم مطرحه تو فقه ما به عنوان جهاد ابتدایی. این از اون بحثاییست که امروز باید بالاخره کاملا روشن بشه در اینها، چون که فلسفه این بحث، فلسفه جهاد ابتدایی کاملا روشن نشده. از این جهت نسبتایی هم داده میشه که دین اسلام دین تند، دین خشن، دین جنگ و مانند اینها. پیامبرم که تو 18 سال تقریبا 70 80 تا جنگم داشته، ولذا اینها باید روشن بشه و مباحثی که توی این زمینه وجود داره. عده‌ای معتقد هستن به این که ما جهاد ابتدایی داریم و تو قرآن هم هست، به آیاتی هم استناد میکنن. اون آیات رو ما داشتیم بحث میکردیم، اگر یادتان باشه، یا حالا بحث رو اگر پیگیر بودیم در سال گذشته، فکر میکنم حدود 20 جلسه ما در رابطه با آیات از 190 سوره مبارکه بقره تا 195 بحث کردیم، شاید هم بیشتر، الان من دقیق نمیدانم، ولی حدود 20 جلسه یا بیشتر مثلا در این زمینه داشتیم. اول آیه این بود که قاتلوا فی سبیل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین وقتلوهم حيث ثقفتموهم و الى آخر آیات مبارکات. این رو در سال گذشته بودن 20 جلسه ما بحث داشتیم. یکی از آیات دیگری که برخی مثلا این آیه رو از صریح ترین آیه می دانند برای اثبات جهاد ابتدایی، آیه 216 سوره مبارکه بقره است. حالا من یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم. خب من این آیاتی رو که برخی البته بهش استشهاد کردن کمترم تو کتاب‌های فقهی هست، اگر ما بخوایم همین آیات رو بحث بکنیم بازم یه سال دیگه باید بحث بکنیم. ما تو دو سه جلسه دیگه بقیه آیات رو جمع خواهیم کرد، چون ما از اون آیات وقتی که نتونستیم این استدلال رو داشته باشیم، این برداشت داشته باشیم، بقیه آیات دیگه خب تکلیفش خوب روشنه. باید از یک راه‌های دیگری اون بحث جهاد ابتدایی اثبات بشه. از این آیات نمیتوانیم اثبات جهاد ابتدایی داشته باشیم، اینها از این آیات نمیتونیم. این که حالا جهاد ابتدایی داریم یا نداریم و اینها، بالاخره تو بحث‌های فقهی همه چیز به عنوان اصل مسلم گرفته نشده. گرچه حالا بحث جهاد ابتدایی برخی از ضروریات، برخی میگن که از ضروری مثل جواهر که حالا داریم بحث میکنیم اینا، آیا واقعا از ضروریات هست؟ اصل جهاد از ضروریاته، اما جهاد ابتدایی هم همینطور یا نه؟ خب تو این بحث ها بالاخره ما باید استدلال ها رو ببینیم، نحن املاء الدلیل، ادله رو بحث بکنیم، آیات رو، روایات رو، اجماع رو، عقل رو، تا ببینیم به چه نتیجه و جمع‌بندی خواهیم رسید. ببینم خب برخی اصرار دارن، حتی کتاب هایی هم نوشتن، زحمت های زیادی هم کشیدن برای این که مثلا این آیات اثبات جهاد ابتدایی میکنه. اگر یادتون باشه ما سابق آیات دستبندی کردیم، گفتیم برخی از آیات اصل وجوب جهاد رو مطرح میکنه، برخی از آیات فضیلت جهاد رو مطرح میکنه، برخی از آیات مطلقه، اصلا بحث جهاد ابتدایی و دفاعی اونا نیست. جهاد بالاخره اگر اثبات بشه این آیات همه اونها رو در بر میگیرد. اینا مثل مثلا اذن للذین به اصطلاح یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، سوره حج آیه 40 و مانند اینها، از اونها مثلا این استفاده ها برمیاد. اینا آیه 216 سوره مبارکه بقره رو کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم انتم لا تعلمون رو از یکی از واضح ترین آیات یا از صریح ترین آیات برای جهاد ابتدایی میدونن. خوب دقت بفرمایید. حالا برخی حتی میگن که قرائنی رو که در خود این آیات وجود داره، از این قرائن ما این استفاده رو میتونیم داشته باشیم و اینها. مثلا از این کتبه گرفته تا اون بخش های بعدی، همه اینها از کتبه گرفته، از علیکم القتال گرفته و مانند اینها، از همه اینها ما میتوانیم این استفاده و بهره رو داشته باشیم که این اشاره به جهاد دفاعی هست. اینا حالا اگر اجازه بدید ما امروز به اصطلاح یه مقداری در رابطه با این میخواییم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. البته یه سری بحث ها رو جلسه قبل مورد اشاره قرار دادیم، یعنی در جلسه قبل در خصوص این آیه ما یه سری بحث هایی رو مطرح کرده بودیم. اینها برخی ارزوید که میخوان استفاده بکنن از کتبه. خب کتبه عرض کردیم در تشریعیات به معنای وجوب هستد و در تکوینیات به معنای قضای حتمی هستد و اینها، ولی میگه اصلا این سنخ از آیات به این شکل که داره بیان میشه این باید جهاد ابتدایی باشه، باید جهاد دفاعی که اصلا معنا نداره که مثلا آیه شریفه بیان به این صورت مطلبی رو ذکر بکنه و بخواد جهاد ابتدایی رو ذکر بکنه تو اینا. چرا؟ برای اینکه اگر چنین آیه نمی آمد اصلا جهاد دفاعی خیلی روشنه، واضحه، عقل حکم میکنه که انسان باید دفاع بکنه و اینا جز مخترعات شرعیه نیست. جهاد دفاعی جز مخترعات شرعیه نیست، جهاد ابتدایی جز مخترعات شرعیه هست. اونی که جز اختراعات شرعی هست جهاد ابتدایی است، که اگر چنین حکمی نبود ما نمیتونستیم به اصطلاح وجوب جهاد ابتدایی رو بفهمیم و درک بکنیم. و اینا اگر این آیات نبود، این قرائن نبود، ما اصلا وجوب جهاد ابتدایی رو نمیتونستیم بفهمیم. چون بالاخره این بحث مهمه دیگه، آیا میتوانید حمله بکنید؟ یعنی مسلمانان میتونن حمله بکنن به یه ملت کفر و کشور کافر اینها یا نه؟ اگر چنین آیه نبود ما نمیفهمیدیم. این آیه میاد میگه که بله میتونی شما حمله بکنید، گرچه سنگینه، گرچه ثقیله، مانند اینها. و اصلا خود قتال هم وقتی که بیاد، این قتال جهاد ابتدایی رو در بر میگیره، انصراف در جهاد ابتدایی داره. کتب علیکم القتال و الا تو بحث جهاد ابتدایی که جهاد دفاعی که اصلا همه چیزش روشنه، اونجا همه باید دفاع بکنن، خیلی چیزا رو ممکنه از دست بدن، خونه رو ممکنه از دست بدن، کاشانا رو از دست بدن، سختی هایی رو به دنبال داره دیگه. بالاخره وقتی که حمله بکنن به یک کشور مسلمان با تمام قوا، خب این خسارت هایی رو قطعا به دنبال خواهد داشت. در اینها با توجه به اینکه بالاخره این کر هم هست، حالا از ساعت که دیروز من در دیروز این جلسه قبلی که دو تا عبارت هم من ذکر کرده بود از برخی از مفسران، اینها یکی از شیخ طوسی بوده رضوان الله علیه که میخواد از این آیه استفاده وجوب اینها بکنه، که البته برخی این عبارت که ذکر میکنن میگن که مرحوم شیخ اشاره به جهاد ابتدایی دارد و اینها، که ان و هذه الآیه دالتون علی وجوب الجهاد و فرضه و بهی قال ابن مسعود و سید ابن المسیب و اکثر المفسرین. آیا واقعا از این عبارت جهاد ابتدایی استفاده میشه، بیانی رو که جناب شیخ طوسی داره، یا نه اصل وجوب جهاد استفاده میشه؟ میفرمایید که و هذه الآیه دالتون علی وجوب الجهاد فرده، این دلالت میکنه بر وجوب جهاد، منتها با اون پیش فرضها که اینها جزء اختراعات شرعی هست. از این جهت ایشون میخواد بالاخره بحث جهاد ابتدایی رو بیان بکنه که مراد اونها از این جهاد جهاد ابتدایی هست. در اینها این بیان رو بعضیا دارن و دنبال میکنن. اینها ارزوید که خب فراز آیه که در اینجا هست، یکیش کتب علیکم القتال هست. درباره خطاب کتب علیکم عرض کردیم دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که این اختصاصی است به صحابه، هست مخاطبان خاص خودشو در بر میگیره. دیدگاه دوم اینه که نه، این مربوط به تمام مؤمنان هست، که البته درستش هم همینه، از فاضل مقداد هم ما اینو نقل کرده بودیم. برخی اصرار دارن به اینکه این کتبه اصلا قرینه هست به اینکه جهاد جهاد ابتدایی است نه دفاعی، برای اینکه اصلا کلمه کتاب و کتبه و اینها تو تشریعیات که باشه به معنای وجوب، و این چون از اختراعات شرعی است باید در حقیقت به معنای وجوب جهاد ابتدایی باشه نه دفاعی، چون دفاعی دیگه روشن اصلا نیاز نیست که چنین آیه‌ای بود با این همه قرائن. حالا من اینا رو بیان آیان رو عرض میکنم، بعد ببینید که این بیان رو میپسندید یا نه، و اینها بعدا بپردازیم به پاسخی که برای این ام وجود دارد. این هم این که به اصطلاح اصلا کلن کتبه وقتی که در قرآن کریم ذکر میشه، در فرهنگ قرآنی، در تشریعیات به چه معناست، در تکوینیات به چه معناست، بیان مرحوم علامه رو من ذکر کرده بودم که علامه یه بیانی داره در جلد دوم صفحه 164 که در جلسه گذشته عرض کردیم. اینها قتال رو هم بعضی ها این بیان رو دارن که در کاربردهای قرآنی، البته بعضی بیشتر میگن در بیشتر کاربردهای قرآنی ظهور در قتال ابتدایی داره. حالا شما برید کل واژه های قتال رو در قرآن کریم ملاحظه بفرمایید، بعد ببینید که واقعا این ظهور در قتال ابتدایی داره یا نه. حالا من حرف اونها رو نقل میکنم، بعد من یه نقدی رو نوشتم که اون نقد رو بعدن اشاره میکنم. و اینها نقد ما هم لغتن هست هم اصطلاحن. عرصت که باز هم آیانی که تأکید دارن و اصرار دارن به اینکه این آیه اشاره به جهاد دفاع ابتدایی هستد و اینها، میگن کلمه کره یه وقت با فتح یه وقتی با ضم هستد و اینها. وقتی که به فتح باشد و اینها، کارهای سخت و کراهتی رو میگن که بر نفس انسان تحمیل میشد و اینها، ولی اگه به ضم باشه یعنی درش مشقت و زحمت و اینا هست که حالا به اصطلاح خواب بر نفس انسان تحمیل بشه و سرشت انسان از اون راضی نباشد و اینها، مانند قتال با کافران، و خواب بر نفس انسان تحمیل نشه و سرشت انسان اون رو خوش بداره، مثل علم آموزی. علم آموزی هم خب سختی داره آخه، و راحتی جسم که نمیتونه. و اینجا در حقیقت تعبیر به کره داره و این تعبیر به کره به اصطلاح اشاره هست به اینکه این باید جهاد ابتدایی باشد و نه جهاد دفاعی باشه. خب ما اگه یادتون باشه در جلسه قبل یکی از آیانم یه سوالی داشته تو اینها که ما در پاسخ این نکته رو مورد اشاره قرار دادیم، وعده دادیم که در این جلسه این رو تفصیلا ذکر بکنیم. اینا اصلا چرا کراهت باید باشه در رابطه با قتال؟ کتب علیکم القتال و هو کره لکم، چرا کراهت باید باشد و اینها؟ یه بیانی رو مرحوم شیخ طوسی دارن، یه بیانی رو مرحوم شیخ طوسی دارن، یه بیانی رو هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن. اینها بیانی رو که شیخ طوسی دارن این هست: چرا قتال همراه با کراهت هستد و اینها؟ دو تا تفسیر میکنه. یک، اینکه این کراهت داشتن قتال کراهت هست به خاطر اینکه با سرشت انسانی نمیسازد و اینها، با سرشت بشر قتال خیلی سازگاری نداره، با سرشت ابتدایی ها، نه با غریزه، نه با اون جنبه به اصطلاح مادیت و اینها، با فطرت انسان، با اون سرشت. حالا به تعبیر مرحوم آقای مطهری فطرت رو تفسیر به سرشت ابتدایی میکنن اینها، با سرشت ابتدایی. این کراهت نه از این جهت که دستور خدا رو کراهت دارن که انجام بدن مؤمنان، نه از اون جهت نیست، بلکه از اون جهت که با سرشت انسان سازگاری نداره تو اینها. برای اینکه به اصطلاح ارسوت که بالاخره اینها با پوچ کردن از خانه و کاشانه و کشتن و تاراج و با مانند اینا هم راست دیگه، اینا خیلی آدم دوست نمیداره اینا. بیان دومی رو ایشون ذکر میکنه که اصلا چرا کراهت هست، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، چرا کراهت هست از قتال. میفرماید که این پیش از وجوب کراهت بوده، یعنی پیش از اون که شارع بیاد واجب بکنه کراهت بوده، مردم از قتال که راحت داشتن و اینا. اما وقتی که شارع اومده میگه که بجنگید، دیگه کراهت برداشته شده است، دیگه برای مؤمنان کراهت نداره، مؤمنان با شوق و اشتیاق وارد میدان میشن، وارد جنگ میشن، با کفار میجنگن، مخالفت میکنن و امثال ذالک اینا. خب این دو تا بیان هست که جناب شیخ طوسی ذکر میکنن. عبارتش هم اینه: فإن قیل کیف کره المؤمنون الجهاد و هو طاعت لله، چطور میشه که مؤمنان مکروه میدانن جهاد رو و حال اون که این طاعت الهی است؟ وقتی که طاعت الهی است، مؤمن نباید اون رو مکروه بدانه. قیل عنه جوابان، دو تا جواب داده شده. احدهما انهم یکرهون کراهیت تباع، چرا کراهت هست؟ چون طبیعتشون و سرشتشون اون رو کراهت میداند و اینها. و ثانی انه کره لکم قبل ان یکتب علیکم، یعنی قبل از اینکه واجب بشه سخت بوده، کراهت بوده، اما وقتی که خدای متعال واجب کرد، دیگه این کراهت بله برداشته شده است در این هم. و البته خودشون اون میگن بر اساس اون وجه اول لفظ کراهت که استعمال شده مجازات هست و بر اساس ثانی مثلا حقیقتا هست این هم. حالا وجه دوم رو نمیتونه آدم بپذیره در اینها. وجه دوم چی بوده؟ یعنی پیش از وجوب کراهت بوده، وجوب که آمد دیگه کراهت نیست. این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه رو وقتی که شما میبینید کتب علیکم القتال، بر شما مخاطبان و مؤمنان قتال واجب دانسته شده است، و حال اینکه شما اون رو کره میدانید، برای شما کرهه، کره لکم، مشقت هست برای شما، و هو مشقت لکم، لذا با ظاهر آیه نمیسازه. ولی حالا اولیش چرا؟ حالا بازم باید به اصطلاح بیشتر بحث بشه، ببینیم که چی در میاد ازش و اینها. و اما علامه طباطبایی رضوان الله علیه سه تا جواب میده که چرا کراهت هست. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سه تا بیان داره. یک، این که کراهتی که در اینجا ذکر شده است و اینها به اعتبار ناسازگار بودن با سرشت انسان، این همون حرفی رو که شیخ طوسی فرمودن و اینها، این یه بیان. بیان دوم، کراهت داشتن، چرا اینها کراهت میدانن؟ به خاطر نتیجه قتال. چون نتیجه قتال خصوصا تو بعضی از جنگ ها وقتی که برآورد میکردن، شکست برای مسلمانان بوده. از این شکستی که برای مسلمانان خواهد بود، از این شکست اینها کراهت داشتن، نه اصل دستور الهی. به خاطر اصل دستور الهی نبوده است، بلکه به خاطر این شکست بوده اینها. و معیدش هم اون عبارات بعدی است، معید این حرف هم اون عبارات بعدی است که وعصا ان تکرو شه و هو خیر رو کن. شما به اصطلاح از صورت که ممکنه یه چیزی رو کراهت بدانید، ولی در واقع برای شما خوبه، چون شما نمیدونید که بالاخره به دنبال این جنگ و این جهاد چه خواهد بود. عزت، شوکت، عظمت، اعلاء کلمت الله و مانند اینها برای مسلمانان خواهد بود در اینها. و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شيئا، بچه دارم که شما دوست دارید اینها. اینو خیلی میشه رو این آیه بحث کرد از منظرهای مختلف، خصوصا تو بحث‌های خانوادگی. این تو حوزه بحث‌های خانوادگی هم خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. خب خیلی ها دوست دارن کاری رو که انجام بدن سری و سری شیرینی کار رو ببینن. بعضی کارهایی که میخوان انجام بدن به حسب ظاهر خیلی سخته، لذا فرار میکنن. بعضی جوانها فرار میکنن از کارهای سخت، ولی وقتی که آثار این کار رو بدانن قطعا به دنبال این کار خواهند بود، مشتاق برای این کار خواهند بود. و اینها به همین جهت ارسبت که این آیه خیلی میتونه به اصطلاح مهم باشه. اون قسمت بعدی آیه اینه والله یعلم، به خدا میداند ما فیه الخیر، خیراتی رو که در این کار شما و در این جهاد شما هست. و انتم لا تعلمون، و شما نمیدانید از اون خیرات واقعی و از اون آثاری رو که برش مترتب هستد. اینا سومیش هم عرض بکنیم، کراهت داشتن قتال از حیث ناسازگاری با شفقت و مهر و مهربانی و مهرورزی. خوب دقت بفرمایید. ببینید مؤمنان تربیت میشن، وقتی که مؤمنان تربیت بشن با ظرف قرآنی و با حکم قرآنی و با ادبیات قرآنی، دل رؤوف پیدا میکنن نسبت به همه مخلوقات و دوست ندارن که جنگی رخ بده، چون جنگی که رخ بده آدم ها کشته میشن، حتی اون طرف هم آدم ها کشته میشن. و اینها اون دل رأفتی که برای انسان به دست میاد، اون حالتی که برای انسان بعد تربیت قرآنی به دست میاد، میخواد اصلا کسی کشته نشد. و اینها نسبت به تمام مخلوقات به اصطلاح اینا این حرف رو دارن، اینها نسبت به همه مخلوقات این حرف. ولذا ارزوید که شاید امروز هم بعضی دیگه خیلی دلسوزی هم میکنن دیگه، بحث حقوق حیوانات و امثال ذالک رو مطرح میکنن اینها، که البته همونایی که خیلی حقوق حیوانات رو مطرح میکنن به حقوق انسان ها میرسن، هیچ پایبند به حقوق انسانی نیستن، ولی با یک شعار زیبای فریبنده زاهدی که به اصطلاح انسان ها نباید کشته بشن، یک نوع رأفتی رو مثلا در خودشون اظهار میکنن و ابراز میکنن. چقدر حالا واقعیت داشته باشه، چقدر دلسوز انسان باشن و دلسوز کدوم یک از انسان ها هستن، این حالا بحث دیگری هست. ولی اینم یک بچه سبه مرحوم الله بعد میفرماید بچه اول انسبه، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، یعنی اصلا کشتن و کشته شدن و مانند اینها، این با سرشت انسان خیلی سازگاری نداره دیگه. ولی انسان گاهی توی شرایطی قرار میگیره، با خودکامگان وقتی که مواجه میشه، با اهل زر و زور و تزویر وقتی که مواجه میشه، با یک نظام سلطه وقتی که مواجه میشه، با ظالم و ستمگر و مستبد وقتی که مواجه میشه، وقت حکم دیگری پیدا میکنه. یعنی اسلام هیچ وقت نمیاد جنگ رو و کشتن رو و قتال و مانند اینا رو ترویج بده. اسلام اولین چیزی رو که میخواد بیاموزه قرائت، فهم، درک، علم، دانش. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ولی گاهی با یک سری انسان‌های مواجه است که اینها میخوان بشریت رو استعمار بکنن و استثمار بکنن، لذا مقابله با اونها مهم هست. خب این معنایی است که ما در رابطه با این لازم بوده عرض بکنیم. حالا میخوایم ازش یک جمع‌بندی داشته باشیم. جمع‌بندی رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. ببینید آیا میتوانیم از فرازهای این آیات جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم یا نه این آیه اشاره به اصطلاح اصل وجوب جهاد، تشویق به جهاد، چون که برخی تصریح کردن این آیات تشویق به جهاد هست و مؤمنان وقتی که تربیت میشن نمیخوان برخلاف دستور الهی عمل بکنن اینها، و حتی در جهاد دفاعی هم یه وقتی انگیزه های الهی باید وجود داشته باشه، که این توضیحشو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.